بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين تقديم بروح مقدس ومطهر خاتم الأنبياء وسبت أكبر إمام مجتبى ومولاي من أبا الحسن علي بن موسى صلوات دیگری هدیفه. از وجود مقدس خاتم الانبیا مخصوصا در این روزهای آخر وصیت ها و سفارش های فراوانی رسیده. حتما شنیده اید چندین بار حضرت وصیت کردند، سفارش کردند راجع به مسئله جانشینی بعد از خودشون، راجع به مسائل اخلاقی، راجع به مراعات اهل بیتشون، محبت به اهل بیتشون. از مجموعه این وصایا به خوبی استفاده می شود که انسان مسلمان در زندگیش حتما باید وصیت داشته باشه. و متاسفانه ماها خیلی از این جهت غفلت می کنیم. یعنی فراوانن کسانی که وقتی از دنیا میرن حتی اموال زیادی به ارث میگذارن، یا نه حالا مالم نداشته باشه هرچی، ولی دو کلمه وصیت نداره، وصیت نامه نداره. سوال: داشتن وصیت نامه مگه واجبه؟ یکی از واجبات نمازه، یکی از واجبات روزه است، یکی از واجبات حج، یکی از واجبات وصیت داشتنه. جواب: بله، اگر انسان حق ناسی به گردنش هست، حق اللهی به گردنش هست، امانتی از مردم پیششه، واجبه بنویسه. به مردم بدهکار نمی نویسه. بعد از مرگ طلبکاران میان: آقا پدر شما به ما بدهکار بود، مگه وارث حاضره به این راحتی پول بده؟ میگه خب برو سند بیا. بابا ما با پدر چه حرفا رو نداشتیم، سند نگرفتیم ازش، رفیق بودیم. برو به کارت بابا، سند بیار. حق اللهی به گردنشه، خمسی، زکاتی، حج واجب مستقری، مظالم عبادی، خب بنویس دو کلمه. نمیمیری که. بابا بعضی فکر میکنن وصیت بکنن میمیرن. کی گفت با وصیت آدم میمیره؟ امانتی از مردم پیش شما هست، خب بنویس یه جا این بیچاره امانت، صاحب امانت فردا سراغ کی بیاد. و مسئله مهمتری که میخوام عرض بکنم عزیزان، این خیلی عجیبه. ببینید، از آثار مهم داشتن وصیت اینه: اگه شما وصیت کردی، مثلا نوشتی آقا من یه سال نماز بگردنمه، دو سال نماز بگردنمه، روزه، و خیلی روزه بگردن، مسافرت رفتن، خانم ها مخصوصا خیلی روزه بگردنشون میاد، ماه رمضان گاهی به خاطر عذر شرعی یا به خاطر مسافرت روزه نگرفته، همینطور جمع شده. الان نوعا از خانم ها بپرسید، میگه من 60 روز روزه دارم، نمیدونم 120 روز روزه دارم، 180 روز روزه. خب اقلا بنویسی یه جا. اگه بنویسی ثمرش چیه؟ اگه بنویسی ثمرش این است که وارث شرعاً وظیفه داره این نماز روزه شما رو برات حداقل به نیابت بده، کسی نیابت انجام بده. خب این ننویسیم چی؟ خب ننویسیم هم اونا وظیفه دارن. نه اتفاقا وظیفه نداره. یادتون باشه مشهور، فتوای مشهور فقهاء شیعه اینه. مشهور فقهاء شیعه میگن اگر کسی از دنیا رفت، وارث هم خبر داره نماز روزشو ولی ننوشته، ما وظیفه نداریم. خیلی عذر میخوام، چشمت کور میخواستی بنویسی، ننوشتی، ما وظیفه نداریم. تو که خبر داری من نماز بگردنم، روزه بگردنم، خب تو خبر داری انجام بده دیگه، این همه ارث بد رسیده. دین ما میگه در صورتی که شما مینوشتی من وظیفم بود، ننوشتی که وظیفم نیست. مشهور، فتوای مشهور فقهاء شیعه اینه: اگر شما نوشتی وارث وظیفه، چون ننوشتی ولو وارث خبر داره. الان نگید آقا وظیفه پسر بزرگتره، حالا اون پسر بزرگتر بذارید کنار، اون شرایطی داره، به این کلی نیست، یه محدوده هایی داره، شرطی داره، احکامی داره. اصلا فرض کنید پسر بزرگتر نداره، نداره، گذشته از پسر بزرگتر، آیا وظیفه داره وارث؟ جوابش نه، ننوشته باشی نه، ولی یه کلمه بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، ای وارث من این همه ارث به شما میرسه، ما دو سال روزم به گردنمونه، حاج خانم بنویس من 30 تا 40 تا 50 تا 100 تا 200، مخصوصا خانم خیلی روزه به گردنشونه، به خاطر همین عرض کردم مسافرت میرن، عذر شرعی که در ماه رمضان دارن هی جمع میشه نمیگیرن، اینا رو بنویس. خب خدا رحمت کند مرحوم آیت الله مشتری وقتی میفرمودن، میفرمودن که 11 تا برادر خواهر آمدن پیش من، گفتن آقا این تکلیف ما چیه؟ پدر ما از دنیا رفته، خیلی هم ارث و میراث فراوان، ما شرعا چیکار باید بکنیم؟ گفتم وصیت هم کرده؟ گفتن نه بابا وصیتی چی؟ گفتم نماز و روزم به گردنش بوده؟ گفتن چند سال نماز روزه، ولی به ما چیزی نگفته ها، وصیت نکرده، ما خبر داریم فقط. ایشون گفت من بهشون گفتم که خب حالا شما که خبر داریم، این چند سال نماز روزه باباتون بدین گناه داره بنده خدا. گفتن ها جواب ببین، ما اومدیم خدمت شما مسئله شرعی بپرسیم، شرعا ما وظیفه داریم یا نداریم؟ جوابش چی؟ الان گفتم شرعا چون وصیت نکرده وظیفه ندارم. گفتم نه شرعا وظیفه، ولی اخلاقا این همه عرض ها یه مقدارش هم میزه نماز روزه باباتون. گفتن نه آج آقا هرچی شرعی وظیفه ماست ما میخوایم انجام بدیم. گفتم گناه داره ها، باباتون بنده خدا اونجا میسوزه ها. گفتن حاج آقا شما با انصاف، ما 11 تا بسوزیم بهتره یا اون یکی بسوزه بهتره؟ به همین فاشی خدا میدونه، چون نمیدونید دادن کی به فکر ماست. شما چقدر به فکر باباهاتون هستید؟ شما چقدر به فکر قبلی ها هستید که آیندگان به فکر ما باشن؟ گفت بابا 11 تا بسوزن بهتره یا اون یکی بسوزه؟ یکی بسوزه، اون خواست وظیفش بود، میخواست بنویسه ننوشت. این همه وصایای نبی مکرم اسلام شما ببینید، الان ما بخوایم وصایای حضرت جمع کنیم، جمع هم کردن، یه کتاب میشه. وقت ما امت رسول الله هستیم، یه صفحه وصیت نمینویسیم، یه کتاب الان وصایای رسول خدا میشه. ما یه صفحه ننوشتیم که آقا این نمازمه، این روزمه، این حجمه، این مظالمه، بدهیام هست، اینا رو دو کلمه اگه می نوشتیم خب مشکل حل می شود. و مخصوصا یکی از مسائلی که خیلی مهمه در وصیت، من اینو زیاد گفتم، ببینید خیلی ساده بگم، از نظر فقهی و شرعی می دانید انسان که از دنیا میره یا آقایی که از دنیا بره، همسر چقدر ارث می بره؟ 1/8، یه 1/8 ارث می بره. باز فتوای مشهور فقها شیعه این است که 1/8 از هوایی ارث میبره، از زمین ارث نمیبره. یعنی اگه شما یه خونه ای دارید مثلا فرض بفرمایید 200 میلیون، 300 میلیون، 400 میلیون، 500 میلیون، 1 میلیارد، زمینشو بذارید کنار، قیمت زمین چقدره؟ زمین ارث نمیبره، بنا ارث میبره. من خیلی ساده مثال بزنم، حالا حد اکثرش درجه بالاشو بگیم. الان شما امشب میخوایید کسی رفت از دنیا رفته، میخوایید تکلیف ارثش معلوم بکنید، فرض بفرمایید یه خانه ازش به جا مونده 800 میلیون، یه 1/8 میشه چقدر؟ یه 1/8 میشه چقدر؟ 100 میلیون. 100 میلیون هوایی چقدر میشه؟ هیچ، هوایی میشه 20 میلیون، 30 میلیون، مثلا 50 میلیون. خب 50 میلیون ارث حاج خانم، فردا این بچه های بیرحم هم که میدونید رحم ندارن، میگن مادر این 50 میلیون ارثه بگیر، اون پردیسون بالا بالاهای چیزایی ساختن، چی میگن هنوزم نه آب داره نه برق داره نمیدونم، برو اونجا یه خونه بگیر، ما انشالله قول میدیم ماهی یه بار به سر بابا، من تو این محله بودم، حسینیه میمدم، مسجد میامدم، دوستان من بودم، من دق میکنم برم اونجا دیگه، حالا همین 50 میلیون سهمته دیگه. حالا چیکار بکنیم؟ یه راه خیلی آسان آسان داره، خیلی آسان. ببینید ماها همت نداریم یا توجه نداریم، نمیدونم، میترسیم، مشکلمون چیه نمیدونم. آی محترم خیلی آسان، نه سیخ بسوزه نه کباب، نه وارث شما بچه هات از ارث محروم بشن، نه خانمت آواره بشه، چیکار کنم؟ الان تو وصیت نامت بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، من استفاده از این خانه خودم رو واگذار کردم به همسرم تا وقتی همسرم زنده است، من مردم تا وقتی خانمم زنده است از الان واگذار کردم استفاده این خانه رو، منافع این خانه رو واگذار کردم به همسرم تا وقتی خانمم زنده است. معنای این جمله چیه؟ یعنی من که مردم، بچه ها نریزید اینجا ارث رو تقسیم بکنید، صبر کنید دو روز دیگه مادرتون که مرد اون وقت بشینید خونه رو تقسیم بکنید. خیلی ساده، نه سیخ میسوزه نه کباب، نه اونا از ارث محروم میشن، نه چیزی کم شده نه چیزی اضافه شده. شما یه جمله مینویسید، من استفاده از این منافع این خانه رو واگذار کردم به همسرم تا همسرم زنده است، منافع خانه ما، وقتی منافع مال همسره کسی میتونه خونه رو تقسیم بکنه که. صبر کنید هر وقت حاج خانم از مادرتون از دنیا رو وقت تقسیم میکنید. آقای هنچی راهی داره؟ بله. اون ارث زنم خانمم بیشتر نمیشه، کمترم نمیشه، آوارم نمیشه، سهم بچه هم از بین. خیلی از بزرگان من دیدم این کارو کردن، خدا رحمت کنه. امام رضوان الله علیه من تو وصیت‌نامه‌شون دیدم ایشون نوشتن من منافع این خانه رو واگذار کردم به همسرم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله احمدی میانجی، من وصیت‌نامه‌شون دیدم ایشون هم. خیلی از بزرگان، خیلی از نظر فقهی اصطلاحاً به این کار میگن عمره، عین عمره. عمره چرا بهش میگن؟ چون منافع این خانه رو تا عمر اون طرف باقیه، تا عمرش هست من در اختیار او قرار دادم. هیچ طوری هم نمیشه، یه کلمه است. ولی البته اینو به شما عرض بکنم، اینا حتما باید به یه عالم دینی آدم مراجعه کنه برای داشتن وصیت، برای نوشتن وصیت نامه حتما به یه عالم باید مراجعه کنه. جزئیات خیلی زیادی داره، مسائل فقهی فراوانی داره. خیلی ها هستن خودشون یه چیزی تنظیم میکنن بعد از مرگشون گرفتار میشن، مبهمه، معلوم نیست چی نوشته. من دیدم از مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی سوال کردن خیلی متعدد، آقا پدر ما از دنیا رفته، این وصیت نامه پدر ما، اینو شما بخونید ببینیم پدر ما چی میخواسته بگه. آیت الله عظما گلپایگانی 6 ماه بعد جواب دادن بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی این وصیت نامه رو خوندم با دوستانم مشورت، ما که نفهمیدیم پدر شما چی میخواد. حالا چیکار بکنیم؟ با هم مصالحه کنید. مصالحه یعنی چی؟ یعنی با هم کنار بیایید. وقتی پای پول بیاد مگه آدم به این زودی کنار میاد؟ برادرم با برادر کنار نمیاد، خواهر و برادرم با هم کنار نمیان، کنار نمیان به این زودی. چون کنار نمیان میشه اول دعوا. این یه مسئله. مسئله دیگه سوال، آه حالا ما تو وصیت‌نامه ها چقدر خوب شد شما گفتی، ما اتفاقا وصیت‌هامونو کردیم، یکی از این بچه‌هامونم از ارث محرومش کردیم. میشه آدم کسی رو از ارث محروم بکنه؟ تو عوام زیاد میگن، میان مردم میگه فلان پسرم یا دخترم از ارث محروم کردم. این یادتون باشه، محال کسی بتونه دیگری رو از ارث محروم بکنه. شما تا زنده اختیار اموالتو داری، با مرگ شما اموال شما به شما ربطی نداره، تمام شد. کما فرضه الله، اونجوری که خدا گفته، پسر چقدر میبره، دختر چقدر میبره، همسر چقدر میبره، پدر مادر چقدر، این طبقات ارثی که تو رساله ها نوشته. شما تا زنده ای میتونی بگی چیکارش بکن. محروم کردن این یقین داشته باشی هیچ فایده نداره. ما البته چرا از سولس، اگه وصیت به سولس داشته باشه از سولس محروم میشه، ولی اینکه فکر کنیم ما میتونیم یه وارثی رو، یه فرزندی رو کلن از ارث محروم کنیم، محاله. سوال دوم، آیا میشه من اینجوری که خودم دلم، این هم خیلی متاسفانه اینجوری، آقا ما وصیت کردیم و نگران نباش، نوشتیم ما که از دنیا رفتیم، خانه من باشه برای پسر بزرگم، مغازه باشه برای اون یکی پسرم، نمیدونم یه باقی دارم لواسان اونو نوشتم برای دخترم، ماشین من باشه. شما چی کاری بنویسید؟ چی مالکی چی مالکی؟ ارث اونی که خدا گفته تقسیم میشه. شما بنویسی آقا من این که من میگم به شما ربطی نداره، بله، اگر فرزندان شما همه راضی بودن اینطور که شما نوشتی، بچه ها گفتن بابا ما قبول داریم، سهم من کمتر میشه، عیب نداره با من را، خب این از سهم خودش گذشته در حقیقت. اگه راضی باشن عیبی نداره، راضی نباشن اینی نیست که من تقسیم بکنم. بله یه وقت در زمان حیات شما میبخشی، واگذار میکنی، تمام، این مال خودت. اما من بنویسم که بعد از مرگ من به کی چقدر بدید، به کی چقدر بدین، شما اختیار حیاتتو داری نه اختیار مرگتو. مرگ دیگه دست شما نیست. این یه نکته. یه نکته خیلی مهمی که میخوام عرض بکنم، ببین اصلا این کار کار خوبی نیست. چرا ما بین فرزندانمون فرق بگذاریم؟ چرا کینه و عداوت و دشمنی بین فرزندانمون ایجاد کنیم؟ چرا این کارو می... حتی در زمان حیاتمون. من یه داستانی بگم از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله. در گذشته میدانید ثبت اسناد که نبوده، که کسی میخواسته چیزی به نام دیگری منتقل بکنه، دو تا شاهد، مردم شاهد میشد. یک کسی آمد خدمت رسول خدا گفت یا رسول الله میشه یه زحمتی بکشین، تشریف بیارید، من یه باقی دارم میخوام به یکی از بچه هام ببخشم، الان همین الان زمان حیات خودم میخوام به یکی از بچه هام ببخشم، اگر شما زحمت نیست تشریف بیارید شاهد باشید. چه کسی شهادتش از پیامبر بالاتر؟ شما شاهد باشید که من میخوام این باقو به این پسرم ببخشم. حضرت فرمودن که خب علکه ولدون قیروه، غیر از این فرزند دیگه هم داری؟ گفت بله آقا چند تا دیگه دارم. فرمود به اونام بخشیدی؟ گفت نه آقا این یکی میخوام ببخشم، به بقیه نمیخوام ببخشم. میدونید رسول خدا چی فرمود؟ الله اکبر. من وقتی حدیثو در یه برنامه خودم، خدا میدونه شاید تا 6 ماه 1 سال هر که من یه جایی میدیم گفت آقا این حدیث چی بود شما خوندی؟ واقعا همین جوره؟ ما خیلی گرفتاریم. یا رسول الله شما شاهد باشید این باقو میخوام بدم به این پسرم. اول علکه ولدون غیرو، غیر از این پسر داری؟ گفت بله آقا. به بقیه هم دادی؟ نه آقا به این یکی میخوام بدم. حضرت فرمود انا معاشر الانبیاء لا نشهد علی الحیف، حیف با هی جیمی یعنی ظلم، ما پیامبران شاهد ظلم نمیشیم، ما نمیایم شهادت به ظلم بدیم، این ظلمه. برای چی میخوای به یکی ببخشی به اونا نمیبخشی؟ بسیاری از این کینه ها و عداوت ها و دعواهایی که بین برادر خواهرها هست گاهی به خاطر بیتوجهی ماها هست. این دختره رو زیاد تحویل میگیره، اون پسره رو کمتر تحویل میگیره. خب چرا این کارو میکنی؟ چرا ظلم میکنی؟ این داماد پول داره، حالا هر روز میاد اینجا با خیلی وقت شما رو ندی، چرا به ما سر نمیزنی؟ بابا هر روز اینجاست. اون داماد فقیره، هر روز که شما اینجا، با ما کی، ما هر روز اینجا، ما یه ما بود اینجا نیومده بودیم. این دختره چون شوهرش پول داره ببین چقدر تحویلش میگیره، اون یکی چون فقیره چقدر بهش بی‌اعتنایی. این چه فرقی داره با اون کاری که جاهلیت میکرد زنده به گور کردن؟ رسول خدا فرمود انا معاشر الانبیاء، ما پیامبران شاهد ظلم نمیشیم، این ظلمه. ولو از نظر شرعی شما اگه بخشیدی اون مالک میشه، زمان حیات دلت میخواد، ملک شماست، همه اموالتو به یکی از بچه‌هات بده به بقیه نده. زمان حیات، بعد از مرگ اثر نداره من بنویسم چیکار، ولی زمان حیات اگه نوشتی اونا مالک میشن. ولی چرا این کار رو انجام، این کار از اخلاقی ظلمه، نکنیم این کار رو. البته اشتباه نشه ها، یه مسئله هست، یه وقت نه، من 5 تا اولاد دارم، 4 تاشون سر و سامان گرفتن، خونه دارن، شغل دارن، ازدواج کردن، وضع مالیشون، یه دونه از بچه هم گرفتاره، هنوز ازدواج نکرده، خونه نداره، شغل نداره، خب اشکالی نداره، بقیه هم راضین، اضافه بدم به این، این سر و سامان هیچ، هنوز هیچ کاری نگی، نه ازدواج کرده، نه خونه داره، نه شغلی، به این یه چیز اضافه. اما اگر یه جهت خاصی نیست حتما این ظلمه. مطلب دیگری که باز بگم، ببینید من واقعا در آستانه رحلت وجود مقدس خاتم الانبیا آدم قصه میخوره. ما یه پیامبری داشته باشیم، که اگر وصایاشو جمع کنی میشه یک کتاب، وقت ما امتی باشیم که حاضر نیستیم یه ورقه بنویسیم آقا این وصیت ما چیکار باید کرد، حلال و حرام مشخص بکنیم، ارث مشخص بکنیم، طلبکارا رو مشخص بکنیم. چه امتی هستیم ما؟ از مسائل مهمی که از آثار وصیت اینه اونایی که فرزند صغیر دارن خیلی مواظب باشه. یه وقت بچه آدم همه کبیرن، بزرگن، هیچ. اما اگر یه کسی جوانی هست یا غیر جوان، فرزند داره، دختر داره 7-8 سالش، پسری داره به سن بلوغ نرسیده، یا نه یه پسری داره از هر عقلی شیرین عقل رشید نیست، نیاز به قیم داره. خب ببین آقای محترم، شما الان که خودت زندگی خودت قیم این بچه صغیرت هست، این بچه‌ای که عقب ماندگی ذهنی داره، وقتی از دنیا رفتی کی قیمشه؟ بسم الله، حالا میمونیم تو مشکل قیم. این جنازه شما که رو زمینه باید در به در برن دنبال حاکم شهر، یه مجتهدی، یه حاکم شهر بگن آقا این آقا از دنیا رفته، یه صغیرم داره، شما یه نفر مورد اعتماد تعیین بکن که به کارا اینا رسیدگی بکنه. کی دنبال این حرف هاست؟ کی حواسش به مال یتیمه؟ کی حواسش به مال صغیره؟ آقا از دنیا رفته، بچه صغیر داره، شب شام میدن 5000 نفر، از پول کی داری شام میدی؟ مال صغیر؟ ببینید از آیت الله عظمای گلپایگانی رحمت الله سوال کردن آقا کسی از دنیا رفته صغیر داره، میخوایم کفن براش تهیه کنیم، چجوری کفن تهیه کنیم؟ میدونید کفن یه واجب داره یه مستحب، مثلا یه قسمتش میاد تا سر زانو، قسمت اول این کفن واجبه. آقا میشه حالا ما مستحب به یه ذره این کفنه از سر زانو بیه، یه ذره این کفنه بیاد پایین؟ نه، مال صغیر داره، بیار بالا، بیار بالا کفنه، اضافه نبر، این جایز نی، مستحب چیه؟ بابا این میلیاردر بوده، حالا از دنیا رفته کفنش تا سر زانو تیکه اولش، یه ذره از سر زانو بیاد پایین؟ نه نه نه، مال صغیر نمیشه کفن بیاری پایین، جایز نی. خودتو یه کلمه می نوشتی برای این کارات، تجهیز میت، وصیت می کردی، می خوان بیان تو خونه تو نماز بخونن، با چه مجوزی؟ به هر حال از برکاتش این است که آدم یه کلمه می نویسه آقا من مردم، قیم من کی باشه؟ ببینید من خیلی ساده بگم، الان بنده از دنیا برم، فرزندان من قیم می خوان. اگه پدر من زنده باشه خود به خود میشه قیم، پدر من قیم فرزندانم میشه خود به خود. الانم همینطور که من ولایت دارم، پدر منم بر فرزندان من ولایت دارن، پدر منم ولایت داره. اما اگر من پدرم از دنیا رفته، خب منم که مردم، کی میخواد قیم فرزندان من؟ باید بریم در خونه حاکم. ولی اگه شما خودتون بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم بعد از من قیم فرزندان من فلانی باشه، فلانی کی؟ هر کس بهش اعتماد داره، به خانمت اعتماد داری بنویس خانمم. اگه ننویسم خود به خود خانمم قیم نمیشه؟ نه. مادر بچه ها خود به خود قیم نمیشه؟ نه. شما کلمه اعتماد داری بنویس خانمم، برادرت، چه میدونم، پسر بزرگیت، هر کسی که اعتماد، وقتی نوشتی خود به خود قیمه، ننوشتی مشکل قیمومت بچه ها هست. بعد نیست اینجا یه مسئله دیگه هم اشاره کنم. ببین آقا این حلال و حرام خیلی مهمه. هزار بار شنیدید رسول خدا روزای آخر عمرش تازه میگه مردم من یه وقت شما بدهی چیزی نداشته باشم، کسی طلبی داره بیاد. یه جا دیگه ما قیم میخوایم که متاسفانه امروز زیادم شده و مردم غافلن. طفل صغیر قیم میخواد وقتی باباش از دنیا رفت، پیر مرد 70 ساله 80 ساله، خانم سال خورده 70 سال 80 سال، اگر گرفتاره بگید، اگر گرفتاره آلزایمر، الان هم که آلزایمر زیاد شده، فراموشی. اگه مادر شما پدر شما فراموشی داره، یادت باشه دیگه نمیتونی تو اموالش تصرف بکنی، باید بری پیش حاکم شهر، پیش مجتهد، بگی آقا شما به من اعتماد داری؟ نداری، به هر کس اعتماد داری، قیم تصرف در اموال این باشی؟ نمیتونی. بابا دیگه پیرمرد 70 ساله 80 ساله قیم میخواد. خب بله دیگه، وقتی تشخیص نمیده، حواس پرتی گرفته، هیچی متوجه نیست، خب قیم میخواد دیگه. من دهه اول محرم یکی از دوستانمون دیدم داره به عجله میره، دهه اول تمام شده بود، دهه دوم بود. گفتم کجا میری؟ گفت دارم میرم خونه حاجی. حاجی یعنی بابا. گفتم چه خبره؟ گفت روزه. 60 سال حاجی، دهه دوم محرم، روزه داره، میرم روزه. گفتم مگه تو نگفتی پدرت فراموشی گرفته؟ گفت خب گرفته که گرفته. گفتم وقتی فراموشی گرفته قیم تعیین کردی؟ گفت حاج آقا یعنی پیرمرد 80 ساله تازه من برم براش قیم تعیین. گفتم به چه مجوزی روزه خونی میکنی با پول این؟ گفت فراموش. گفتم خب میگی فراموشی، گفت بابا روزه 70 روزه امام حسین عزای سید الشهدا سلام الله علیه، 60 سال 70 سال. گفتم 60 سال حواسش جمع بود، الان که حواسش جمع نیست که تو نمیتونی این کارو بکنی. گفت یعنی چیکار کنم؟ گفتم برو در خونه مجتهد حاکم شهر بگو آقا پدر ما فراموشی گرفته، آلزایمر داره، یه کسی رو معین بکنن، اگه به شما اعتماد دارن کسی رو معین بکنن بتونه در اموالش تصرف بکنه، اونم اون تصرفی که مصلحت او باشه، نه اینکه دیگه ما هر خرجی خواستیم بکنیم بگیم ما دیگه ول. گفت حاج آقا این حرفا چیه؟ پدر ما دو روز دیگه هم از دنیا بره، تمام ارثش به ما میرسه، ما بچه‌ها راضی هستیم دیگه، همه بابامون بمیره مگه ارثش به ما نمیرسه؟ ما بچه‌ها همه راضی هستیم. گفتم ارث آدم زنده رو که تقسیم نمیکنن، ارث کیو تقسیم میکنن؟ ارث مرده رو. تا هنوز که نمرده، تا نمرده شما نمیتونی بگی ما راضی هستیم، رضایت شما شرط نیست. خواهش میکنم حالا نگید آقا چیز بابا مادر ما چیزی نداره که، ما ای 45 تومن یه یارانه میرزن به 45000 تومن که هیچ، 4500 تومن هم داشته باشه تصرف در اموالش جایز نیست. عرض کردم امروز هم میبینید مسئله فراموشی خیلی زیاده. یکی از آقایون میگفت پدر ما امام جمعه شهر یا استان یه وقتی برو بیایی داشته تو استان، گفت حالا گرفتار فراموشی شده، پناه بر خدا. گفت صبح که از خواب بیدار میشه، شب تا صبح با خانمش با هم خوابیده، 70 سال با این خانم زندگی کرده، صبح که بیدار میشه میگه این خانم کیه اینجاست؟ میگیم بابا جان دست بردار، این خانمت 60-70 سال. میگه نه این خانم غریب است، بکنیدش بیرون، چادر بگید سر کن. گفت حالا یاد گرفتیم. میگیم بابا میخوای حالا غریبه، میخوای عقدش بخونیم برات محرم بشه؟ میگه آیا عقدش بخونه جایز. عقدشو میخونیم دیگه راضی میشه. تا فردا صبح، دوباره فردا صبح میگه این کیه؟ صبح به صبح مادرمون رو عقد میکنیم بر پدرمون که پدرمون راضی باشه. کارمون شده آخر عمری، صبح به صبح ننمون رو به عقد بابامون در میاره. فراموشیه دیگه، چی کار میشه کرد؟ سوره مبارکه یاسین رو بخونید، آیش همه بلدید. و من نعمره ننکسه فی الخلق، نکس بر وزن عکس و به معنای عکس، و من نعمره ننکس و نکس این عکس، واژگون میشه، هیچ یادش نیست. لکیلا یعلم، قرآن میگه لکیلا یعلم بعد علمن شیئا، دیگه هیچی نمیدونه، خب حالا گرفتار فراموشی شد. اینم یکی از آثارش. و مسئله دیگری که خیلی مهمه، ببینید مقدمه بر همه چیز، این خیلی مفصله، من خیلی به عجله عرض میکنم، مقدمه بر همه چیز اگر کسی هم وصیتی داشت میخوان به وصیتش عمل بکنن، در سه مرحله. اول بدهی اینو باید داد، بدهیاش. دو اگر وصیت به ثلث داشته به وصیت ثلثش برسیم. سوم اون وقت تقسیم میکنن اموال. حالا یه سوال اینو خیلی میپرسن، آقا ما حالا حتما وصیت به ثلث داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ بعضی ها فکر میکنن هنره که بنویسن ثلث اموالمونو بدن فلان بیمارستان، بدن مسجد، بدن خیریه، بدن درمانگاه، فکر میکنن یه چیز خیلی مهمیه، یه هنری، یادم نره بنویسم حتما. آقا خوب ما وصیت به ثلث بنویسیم ثلث اموالمون؟ یه جواب، اگه فرزندانت گرفتارن، وارثای تو گرفتارن، نیازمندن، نه نمیخواد بنویسی. برای چی میخواد بنویسی؟ و تو الان میمیری، سلس این خونه رو بخوان بیرون بیارن، زنت هم آواره میشه، بچه هات هم حال دلشون میخواد، بالاخره گرفتارن از این مال، یه چیزی بهشون برسه، اون نمیخواد وصیت به سلس. بله، یه کسی از وضع مالیش خیلی خوبه، وارثاش هم احتیاج ندارن، لازم ندارن، خیلی وضعشون خوبه، چرا اونا بنویسن؟ اونا بنویسن سلس، اصلا نه چرا بنویسن؟ واقعا اگه وارثش نیازی نداره، هستن، خیلی هستن، بچه ها همه خونه، زندگی، ییلاق، قشلاق، ماشین، عروس، داماد، همه چیزشون تکمیله. خب تو همین تا الان تمام اموالتو بذار در راه خیر، چه اشکال داره؟ به دست خودت. حسن کسایی حتی خونه خودشون رو هم به یه جایی میدن و خودشون رو با یه قرار داده اجاره میکنن مستعجل. وارث من احتیاج نداره، نگام نمیکنه به این ارث، هیچ چی براش به درد، احتیاجی نداره. ولی اگر وارث شما گرفتاری مالی داره، لازم نیست شما چی وصیتی بکنی، نه هیچ، اصلا به سلس. امیر مؤمنان فرمودن گاهی به جای سلس آدم وصیت به ربع، یعنی یه چهارم، گاهی یه پنجم، گاهی یه دهم، به مقدار نیاز هست. در یه داستانی هست، رسول خدا صبح برای یه جنازه نماز خوندن، یه میتی، بعد از ظهر دیدن بچه هاش دارن گدایی میکنن. حضرت فرمود شما صبح باباتون از دنیا نرفته بود؟ گفتن چرا یا رسول الله. فرمود حالا عصری به گدایی افتادید؟ گفتن یا رسول الله، پدر ما تمام اموالشو قبل از مرگ وقف کرده. حضرت فرمود خب چرا صبح به من نگفتید؟ گفتن آقا ای صبح میگفتیم مثلا چیکار میکردید؟ فرمود اگه صبح خبر داشتم اجازه نمیدادم تو قبرستان مسلمونا دفنش بکنید. آقا صبح بمیره، عصری بچه‌هاش به گدایی بیفتن. بنابراین که وصیت به ثلث یار اون تابع شرایط افراد هست. عرضم تمام، اجازه بدید من با یک سلام مجلس رو واگذار کنم. دیدم دیشب امروز، چون امشب که همه جا امشب و فردا به خاتم الانبیا عرض ارادت می شود و فردا شبم که با آقای امام رضا علیه السلام، بعضی از مجالس هم دیشب و امروز به ساحت مقدس قریب مدینه امام مجتبی سلام الله علیه، السلام علیک یا مولانا یا حسن ابن علی ایها المجتبی ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا توجهنا وتوسلنا وقدمناك بين يدي يا وجيها یادم نمیاد سال 63 الان 97 34 5 سال پیش من مدینه مشرف شدم تو قبرستان بقی. اون وقت اینجوری نبود قبرستان، مردم میشستن روزه میخوندن، لوحه میخوندن، گریه میکردن، نزدیک قبور ائمه بقی میرفتن. شاید سفر اول من بود، یادم نیست دقیق. اون روز تو بقی صبح مردم هجوم جمعیت، منم شاید زیارت اولم بود، دیدم یه آقایی داره نزدیک قبور چهار امام روزه میخونه، خیلی مفصل. منم نشستم تو جمعیت، خیلی گریه کردیم روزه و حالی عرض کردم. اون وقت اونجوری بود، روزه که تمام شد دیدم آقای هاش سعید حدادی، خدا انشالله به حق حضرت زهرا، با نابودی شجره خبیثه آل سعود این حرم و بارگاه نورانی که ویران شده، میدونید بقیع بقعه داشت تو اجسا دیدید، این بقیع بی بقعه انشالله دوباره برگردد و عزیز دلمون اونجا برامون روزه امام حسن بخونن. صبر هم از صبر تو بیتاب شد، زهر شد و کوزه شد و آب شد. بعد شهادت نکشید از تو دست، تیر شد و بر تن پاکت نشست. یا وجیهت